سلام و عصر بخیر.
جناب محترم هاشمی، عرض سلام دارم خدمتتون و همه عزیزان شنونده شبکه ایران. بنده در خدمت شما
آقا هستم. ما خیلی خوشحالیم که اول صدای شما رو میشنویم. بعد از جدال با ویروس کرونا همه علاقمندان فوتبال و فوتسال نگران حال شما بودن و خدا رو شکر که الان سلامت هستین آقای شمس.
خیلی متشکرم. با دعای همه عزیزانی که این نوکر فوتسال رو مورد عنایت قرار میدادن، تونستم این بیماری بسیار سخت و بعد از 23 روز در آی سی یو بودن شکست بدم و الحمدلله الان یک هفته ای هستش که خوب منزل هستم و رو به بهبودی، و بسیارم نگران بچه های تیم ملی هستیم که انشالله امشب با یه نتیجه خوبش شروع بکنیم کار رو برای قهرمانی جهان.
آقا حالا شما خودت آقای شمس که هم فوتبالی بودی هم فوتسالی، ساعت 7:30 بعد از ظهر بازی پرسپولیس رو می‌بینی یا مسابقه فوتسالو؟
نه، واقعیت این استش که ما دیروز هم که استقلال بازی داشت، بازی استقلال رو تماشا نکردیم، بازی اون طرف رو نگاه کردیم که بازی برزیل بود.
پس کامل از فوتبال بریدی آقای شمس؟
جان
میگم کامل از فوتبال بریدی.
نه بریدیم، ولی خب عشق و علاقمون فوتسال هستش. با همین که دوست داشتیم دیشب استقلالی‌ها ببرن و امشب قطعاً پرسپولیسی رو ببرن، ولی با اجازتون ما تیم ملی فوتسالی هستیم، ترجیح میدیم به فوتبال.
خب آیه شمس عزیز، یک ساعت دیگر بچه های تیم ملی فوتسال با سربستان اولین بازی رو برگزار خواهند کرد. این گروه رو شما چطور عذاب میکنید؟ آرژانتین، آمریکا و سربستان.
خب
اول بشیم بهتر یا دوم بشیم؟
به اعتقاد من اگه دوم بشیم بهتر استش، یعنی ما امشب ایشالا ببریم، آمریکا رو ببریم، بازی آخر رو یه شانسی که آوردیم جناب محترم هاشمی، آخرین بازی مرحله گروهی همه گروه ها ما و آرژانتین هستیم، یعنی خیلی راحت میتونیم انتخاب بکنیم اون آخر که چه اتفاقی بیفته. ولی فعلا با توجه به نتایجی که به دست اومده و گواتمالا تیم ازبکستان رو برد که ما فکر میکنیم به ازبکستان میخوریم اگه دوم بشیم، الان گواتمالا هستش که تیم زیاد چندان خوبی نیست و ما به راحتی میتونیم عبور بکنیم، بنابراین الان نظرم این هستش که دوم بشیم بهتر استش.
بله، این آرژانتین هم از اون تیمایی که شما خاطره خوبی ازش نداری دیگه آقای شمس.
نه، ما همیشه آرژانتین رو بردیم آقا.
نه، یه دوره که یادم شما مربی تیم ملی بودیم باختیم به تیم آرژانتین، سال 2000 بود، 2001.
بله، 2000 باری کله 2000 دقیقاً درست، 2-1 باختیم به آرژانتین. بله، ولی بعداً همیشه بردیمش. زیادم چیز تیم آنچنان، البته با دور قبل که قهرمان شد خیلی خوب بازی می‌کردن، ولی زیاد الان جناب معتمد هاشمی بایستی من اینو به عنوان یک کسی که فوتسال رو میشناسه عرض بکنم خدمتون، حتی برزیل، حتی اسپانیا نفرات ما رو نداره امسال. بله. من دیشب برزیل رو که نگاه میکردم، فراو وقتی میرفت بیرون تقریبا برزیل یه تیم معمولی میشه، وقتی تو زمین هستش فوق‌العاده خطرناک هستش، ولی وقتی میریم ما اینجوری نیستیم. ما وقتی مهدی جاوید میره سعید عباسی داریم، سعید عباسی میره احمد اسماعیل پور داریم، یعنی تیم ما از نظر مهره به اعتقاد من به مراتب کاملتر از تیم برزیل و آرژانتین.
ضمن اینکه 9 بازیکن دوره قبل رقابت جام جهانی در سال 2016 هم همراه تیم کشورمون هستن در این دوره، با تجربه تر شدن به حال در بازی های ملی باشگاهی.
بله دقیقاً درست می‌فرمایید. ببینید الان چند تا بازیکن هستن که ما از 2016 تا 2021 اینا رو همش به عنوان لژیونر خارج از کشور داریم. احمد اسماعیل پور الان 3 سال پشت سر هم داره تو چین آقای گل میشه، یا اصغر حسن‌زاده رفت روسیه بازی کرد. خیلی تیممون الان با تجربه تر، آب دیده تر و شناخت بچه آقای ناز مشتریه نسبت به تیم بهتر. در اصل نمیخوام حالا تیز بکنم که آقا ما حتما میریم فینال، ولی امسال سالی هستش که ما میتونیم قهرمان جهان بشیم یا حتی به فینال هم انشالله راه.
به امید خدا که اینطور باشه. خیلی ممنون آقای شمس،
خیلی خوشحالم،
خیلی ممنون که سلامتی کامل حاصل
بشتون. خیلی ممنونم،
سپاسگزار از آقای حسین شمس، سرمربی سابق تیم ملی فوتسال از مدرسان این رشته ورزشی. اما نتیجه نظرسنجی ما این شد که 61% گفتن که گزینه دوم بیشتر امکان وقوع داره، یعنی برد پرسپولیس و باخت تراکتور، 14% گفتن که گزینه سوم برد تراکتور و باخت پرسپولیس، 13% به گزینه یک رای دادن برد پرسپولیس و تراکتور تو امان، و 12% هم به گزینه 4 باخت پرسپولیس و تراکتور هر دو تیم. امشب هم رقابت فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه اروپا در فصل جدید شروع میشه، ضمن اینکه ساعت بازی نمایندگان ایران به این ترتیبه که پرسپولیس با استقلال دوشنبه تاجیکستان 19:30 و تراکتور هم با نصر عربستان 20:30. آرزو موفقیت برای هر دو تیم رو داریم تا عصر فردا. خدا نگهدار.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران. پارسای پارسی. سالها قبل از ولادت و بعثت و هجرت آخرین پیامبر خدا، در روستای جی نوزادی دیده به دنیا گشود. نامش را روزبه گذاشتند. پدرش بدخشان کاهن از زمینداران و روحانیان پرنفوذ آیین زرتشت در آن ناحیه بود. روزبه در دوران کودکی مادرش را از دست داد و عمه‌اش پرورش او را بر عهده گرفت. هنگامی که او به روزگار نوجوانی رسید، روحیه جستجوگرش بیدار شد تا نسبت به آیین‌ها و سنت‌های آن دوران با چشمانی نقادانه بنگرد. او رفته رفته در حقانیت اصول اعتقادی و مناسبات اجتماعی حاکم بر جامعه شک کرد و با آنها به مخالفت برخاست. خیلی زود روزبه دریافت که قرار است به سبب همین مخالفت‌ها او را به زندان بیندازند و شکنجه کنند، تا بلکه دست از مخالفت بردارد. تصمیم بر آن بود که اگر روزبه به آیین نیاکان خود باز نگردد و از مخالفت با نظام ناعادلانه طبقاتی جامعه دست نکشد، او را اعدام کنند. اما او پیش دستانه از سرزمین پدری گریخت و راه بیابان را در پیش گرفت. روزبه تنها و غریب در میان بیابان کاروانی دید که رهسپار سرزمین شام بود. او به مسافران آن کاروان پیوست و به آن دیار هجرت کرد. روزبه در شام سراغ داناترین و دیندارترین مرد مسیحی را گرفت. مردم اسقف بزرگ کلیسای خود را به او معرفی کردند. روزبه نیز نزد او رفت و یکی از خدمتکاران و شاگردان آن کلیسا شد. زمان زیادی نگذشته بود که شاگرد تازه کلیسا دریافت که استاد و سرپرست تازه‌اش مردی خیانتکار و بدکار است. او مردم را به پرداخت صدقه تشویق می کرد، اما صدقات مردم را به جای توزیع در میان نیازمندان نزد خود پسنداز می کرد. پس از مرگ آن کشیش دنیا دوست و ریاکار، روزبه مردم را از کارهای زشت او با خبر ساخت. مردم نیز دانشمندی زاهد و پارسا را به ریاست آن کلیسا برگزیدند. سرپرست تازه کلیسا همیشه به کمک مستمندان و ناتوانان می شتافت. روزبه او را بسیار دوست داشت و با اخلاص کامل در خدمت او بود. زمانی که نشانه های مرگ در چهره آن مرد خدایی آشکار شد، روزبه به بالین او رفت و از استادش خواست که او را به دانشمند شایسته‌ای همانند خودش راهنمایی کند. استاد روزبه را به دانشمندی خداترس در شهر موسل راهنمایی کرد و گفت او انجیلی صحیح و بدون تحریف در اختیار دارد و میتواند تو را به حقیقت برساند. روزبه راه موسل را پیش گرفت و نزد مربی تازه خود رفت. پیش از رحلت مربی تازه باز از او سراغ مرشد بعدی را گرفت و این اتفاق باز هم تکرار شد. سرانجام روزبه از آخرین مرشد خود در واپسین لحظه های حیاتش چنین شنید که پسرک من، دیگر کسی را سراغ ندارم که عیناً مثل ما باشد تا به تو معرفی کنم، ولی تو در روزگار نزدیک به بعثت پیامبری زندگی می کنی که آیین او بر پایه های آیین حق حضرت ابراهیم استوار است. او به سرزمینی که دارای نخلستان و میان دو سنگستان است هجرت می کند. اگر توانستی خود را به او برسانی غفلت نکن. او نشانه هایی دارد که پنهان نمی ماند. او صدقه نمی خورد ولی هدیه را قبول می کند. میان دو کتف او نشانه نبوت نقش بسته است. اگر او را ببینی حتما می‌شناسی.
پیغمبر اکرم نبی رحمت است، برای رحمت آمد.
خداوند محمد را از راه رحمت به راهنمای بشر فرستاد.
لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و
با شنیدن این بشارت، روزبه با قافله ای که رهسوار جزیره العرب بودند همراه شد. اما اهل کاروان با خیانت به همسفر خود، او را به عنوان برده به یک نفر از یهودیان یثرب فروختند. روزبه با ورود به یثرب و تماشای نخلستانهایش یقین کرد که آنجا همان شهری است که صفاتش را شنیده، شهری که مقصد هجرت پیامبر موعود خواهد بود. او سالهای بعد ادامه ماجرا را این گونه روایت می کند. روزی بالای درخت خرما بودم و مالک من زیر درخت نشسته بود. ناگهان یکی از عموزادگان وی آمد و گفت خدا قبیله بنی قیله را بکشد. در قبا برای مردی که تازه از مکه آمده سر و دست می شکنند. گمان می کنند او پیامبر است. با شنیدن این جملات چنان لرزه بر اندامم افتاد که از شدتش درخت خرما به حرکت در آمد. نزدیک بود بر سر مالک خود بیفتم. به سرعت پایین آمدم و از عموزاده پرسیدم چه گفتی؟ در قبا چه خبر است؟ صاحب دستها را بلند کرده مشت محکمی به من فرو کوفت و فریاد زد این حرفا به تو چه ربطی دارد؟ تو دنبال کارت برو. موسیقی آن روز بر سر کار خود برگشتم، اما شب هنگام هرچه داشتم جمع کردم و راه قبا را در پیش گرفتم. در آنجا برای نخستین بار به محضر پیامبر رسیدم. در اولین برخورد دیدم چند نفر از یارانش گرد او را گرفتند. گفتم شما لابد غریبه و دور از وطنید و احتیاج به خوراک دارید. من مقداری غذا همراه دارم و نذر کردم آن را صدقه بدهم. سپس خوراکی را که همراه داشتم زمین گذاشتم. پیامبر به اصحاب خود فرمود با نام خدا مشغول شوید، ولی خودش از خوردن غذا خودداری کرد و به سوی آن دست نبرد. با خود گفتم این از اولین نشانه، او صدقه نمی خورد. آن روز برگشتم. فردا دوباره نزد پیامبر رفتم و مقداری غذا بردم و به او گفتم دیروز دیدم از صدقه نخوردی، امروز هم نزد من مقداری خوراک است و دوست دارم آن را به تو و یارانت هدیه کنم. پیامبر باز هم به اصحاب خود فرمود با نام خدا آغاز کنید، اما این بار خود نیز همراه با آنها مشغول تناول خوراک شد. با خود گفتم این هم از دومین نشانه، او هدیه را میپذیرد. روزبه به دنبال فرصتی میگشت تا سومین نشانه را راستی نمایی کند. او چند روز بعد پیامبر را در تشییع جنازه‌ای دید و خود را به آن حضرت رساند. سپس بدون اینکه چیزی بگوید رسول خدا عبای خودش را کنار زد و مهر و نشانه نبوت را در میان دو کتف خود به او نشان داد. روزبه با دیدن سومین نشانه خود را بر قدم‌های پیامبر انداخت و شهادتین گفت و مسلمان شد. پیامبر نیز نام سلمان را برای او برگزید.
پیدا شدم شیدام شدم
بردگی سلمان مانع از حضور او در جنگ های بدر و احد شد و او از این ماجرا بسیار ناراحت بود. سرانجام پیامبر به او فرمود با صاحب خود قرارداد مکاتبه منعقد کن تا تو را آزاد کند. سلمان چنین کرد و صاحبش راضی به آزاد کردن سلمان در ازای پرداخت پول شد. پیامبر به مسلمانان امر فرمود تا سلمان را در پرداخت قیمتش یاری کنند. آنان چنین کردند و سلمان طعم شیرین آزادی را چشید.
بهترین صحابی پیغمبر و اهل بیت از مملکت ما بوده، از کشورها ملیتهای مختلف دور پیغمبر بودن، از یمن بودن، از حبشه بودن، از ایران بودن، از خود اعراب بودن، ولی اون نمره اول رو یه نفر ایرانی آورده، سلمان فارسی. درجه اعلای ایمان رو طی کرده. اینقدر این شخصیت بزرگواره، در یک روایت عجیبی دیدم حضرت می‌فرماید سلمان باب الله، من عرفه کان مؤمنا و من انکره کان کافرا. الله اکبر. یعنی سلمان باب الله است، کسی او رو بشناسه قبولش کنه مؤمنه که چیز سلمان رو رد کنه کافره. خیلی عجیبه، چون سلمان ذوب در اهل بیته، منا اهل البیت. در واقع کسی که او رو رد بکنه اهل بیت رو رد کرده و کسی که او رو قبول کنه اهل بیت رو قبول کرده. این مقام منا شدن مقام خیلی مهمیه، یعنی سلمان فانی در امامه، فانی در اهل بیته. ادرک من العلم اولها و آخرها، ظاهرها باطنها. روایات عجیبی داریم، میگه سلمان علم اول و آخر، ظاهر و باطن رو درک کرده. سلمان کنز لا ینفد، بحر لا ینزه. یعنی سلمان گنجیه که هر چی ازش برداری تمام نمیشه. مثنوی مثال میزنه، میگه اگر شما یه بشکه ای رو بذاری تو دریا، زیرش سوراخ کن، حالا از این بشکه هرچی آب برداری تموم میشه، زیرش به دریا وصله، تموم نمیشه که. سلمان چون اتصال به اهل بیت پیدا کرده، ولذا درباره سلمان داریم که دریایی است که هرچی ازش آب بگیری تمام نمیشه. سلمان گنج بی پایانه. الله اکبر. یک نفر اهل ایران ببین به کجاها سر در آورده، تبدیل شده، شده علوی، شده منا اهل البیت.
نبرد خنده نخستین غزوه‌ای بود که سلمان توفیق و اجازه حضور در آن را یافت. بخشی از ماندگاری نام سلمان به علت پیشنهاد او در همین نبرد است. او در هنگام مشورت پیامبر و اصحاب برای انتخاب شیوه نبرد، پیشنهاد تاریخی خود را برای حفر خندق بر اطراف شهر مطرح کرد و پیامبر آن را پذیرفت. در بحبوحه جنگ خندق بین مهاجرین و انصار نزاعی لفظی در گرفت، چرا که هر کدام سلمان را به خود نسبت می دادند. در این میان پیامبر فرمود سلمان از اهل بیت من است. از آن پس سلمان به لقب محمدی نامور و مفتخر شد.
بالاترین اصحاب پیغمبر ایرانی بود. تو تمام اصحاب پیغمبر هیچ کدوم به مقام سلمان نمی‌رسن و اون هم ایرانی بود. سلمان از نظر تدبیر خیلی بالا بود، همطور که از نظر علم در جلسه قبل گفتیم حضرت فرمود که علم اولین و آخرین و سلمان داشت. از نظر تدبیر و مدیریت هم خیلی بالا بود. امیرالمومنین به خلیفه دوم عمر گفت که حکومت مدائن رو بده به سلمان. سلمان از تدبیر و جالب حکومت که دستش بود حقوق نمی گرفت، تمام حقوقی که سهم خودش بود همه رو به فقرا میداد. خارج از وقت حسیر بافی میکرد. گفتن تو رئیس حکومتی؟ گفت رئیس حکومت بشم، کار حکومت انجام دادم، وقتی کار دادم بخوام حسیر بافی کنم.
سلمان اولین کسی بود که قرآن را به فارسی ترجمه کرد و برای پیامبر نیز کار مترجمی زبان فارسی به عربی و بالعکس را انجام می داد. سلمان از معدود اصحابی بود که در تدفین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شرکت داشتند و بر بدن آن حضرت نماز خواندند. پس از فتح مدائن به پیشنهاد حضرت علی علیه السلام، سلمان به عنوان دومین فرماندار مدائن منصوب شد. او در دوران زمامداری خود بر این شهر با ساده زیستی و قناعت و قاطعیت الگویی برای زمامداری به شیوه اسلام را به یادگار گذاشت. سلمان با الهام از شیوه پیامبرش مسجد را مرکز تعلیم، تربیت، تزکیه، هدایت و پایگاه فعالیت‌های اجتماعی ساخته بود. او خود در مسجد برای مردم سوره یوسف را تفسیر می کرد تا در سایه آن مردم با درس‌های عفت، صداقت و شیوه درست حکومت آشنا شوند. سرانجام سلمان محمدی در همین شهر در بستر بیماری افتاد و جان به جان آفرین تسلیم کرد. تدفین پیکر پاک این یار خالص اهل بیت را امام و مولایش علی ابن ابی طالب علیه السلام شخصا عهده‌دار شد. حالا قرن هاست که مزار این پارسای پارسی در شهر مدائن زیارتگاه مسلمانان است.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنویم.
نشانی گام هایت، نشانی فکر هایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
بعضی میوه ها رو باید یکم قبل از اینکه کاملا روی درخت ها برسن چید و اون وقت توی شرایط خاص ازشون مراقبت کرد تا برسن. این میوه ها معمولا شیرین تر و پرخاصیت تر و گرون ترن و هر جایی هم پیدا نمیشند. انتخاب هر مدیر جوان و کم تجربه شاید چیدن یه دونه از همون میوه هاست. میوه هایی که نشونی از فردایی پر رونق دارند.
یکی از کارهای مهم در دولت جوانسازی دولت. شما در بدنه دولت و مدیریتی و میانی از جوانهای زبده که الحمدلله کم نداریم هر چی میخواهید استفاده کنید. این کار هم احساس انصداد رو در کشور از بین میبره، وقتی که جوانها ببینن میتوانن وارد میدان کار بشن و حرکت کنن، تصمیم گیری کنن، اینها در کشور احساس انصداد به وجود نمیاد. هم یک ذخیره ارزشمندی برای آینده برای مدیران ارشد کارکشته و مجرب شما دارید فراهم میکنید. این جوانی که امروز وارد میدان کار میشه 10 سال دیگه یک مدیر مجرب و کارآزموده است که برای کشور یه ذخیره بسیار مهمی است.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام و عصر بخیر حضور شما شنوندگان گرامی.